تناوا می دارد. اهتمامات صحی در روزهای گذار از خزان و زمستان که از هر گونه بی توجهی باعث افزایش امراض تنفسی می شود و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
دوشنبه گذشته سمینار علمی تحقیقی ضرورت فولکلور شناسی در افغانستان از سوی اکادمی علوم با خوانش پیام رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در تالار آن ریاست برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این سمینار علمی تحقیقی لعل پاچا آزمون مشاور امور فرهنگی ریاست جمهوری پیام رئیس جمهور را به این مناسبت به خوانش گرفت. در پیام رئیس جمهور تاکید شده است که محققان عرصه ادبیات اکادمی علوم باید ادبیات شفاهی فولکلور را به ادبیات کتبی تبدیل کنند. بعدن معاون اکادمی علوم افغانستان پیام وزارت اطلاعات و فرهنگ را به مناسبت ضرورت فولکلور شناسی در افغانستان به خوانش گرفت و در آن گفته شد که نشر کتاب‌ها و اشاعه ادبیات فولکلور یکی از وجایب این وزارت می باشد. در اخیر این سمینار مقالات تحقیقی در رابطه با ادبیات فولکلور از سوی شماری از استادان پوهنتون کابل و محققان اکادمی علوم به خوانش گرفته شد. دوشنبه گذشته کتاب مشارکت سیاسی زنان در افغانستان در ولایت هرات رونمایی شد. مشارکت سیاسی زنان در افغانستان نخستین کتاب در حوزه فارسی زبانان در افغانستان می باشد که به صورت مستقیم روی مسائل سیاسی زنان در کشور به بحث پرداخته است. فاطمه جعفری نماینده مردم در شورای ولایتی و مؤلف این کتاب خاطر نشان ساخت که این کتاب در 8 فصل تحریر شده است. دموکراسی، حکومتداری خوب و مشارکت سیاسی، نگاهی به تاریخچه سیاسی زنان در افغانستان، مشارکت سیاسی زنان در افغانستان و جوامع بین المللی، چرا زنان باید مشارکت داشته باشند، موانع حضور سیاسی زنان، نقش نهادهای بین المللی، چند الگویی از کشورهای مختلف جهان در مشارکت سیاسی زنان از جمله موارد این اثر تحقیقی است. در این میان آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات به این باور است که کتاب کنونی میتواند منبع غنی برای پژوهش و در عین حال طرح پالیسی استراتژی نهادهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. و سه‌شنبه گذشته استاد محمد عمر علیم بیات از جمله اولین معلمین در شهر شبرغان و مؤلف کتاب شبرغان در 100 سال اخیر و یکی از نخبگان معارف و نویسنده و محقق زبان ازبکی به عمر 90 سالگی در قریه یکباغ شهر شبرغان درگذشت. استاد بیات مرد فاضل و فرهنگی افزون بر استادی یکی از همکاران برنامه‌های محلی رادیو افغانستان در دهه‌های قبل بود و وفات این دانشمند با سابقه یک سایه فرهنگی در کشور است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در بین مردم مقوله یا ضرب الامثالی است که خیلی زیاد شنیده ایم و اما عواقب منفی دارد و میگویند خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش. به نظر من تعریف وطنی خودسانسوری همین خواهد بود. آنچه در ذهن و تفکر تو است خلاف آن دست به سازشگری بزنی و دل جانب مقابل را هم نرنجانی و هم شیوه کار او را علی رغم بدبینی خود قبول کنی. در جوامع انسانی خودسانسوری این تعریف را دارد: فرد یا افرادی بنابر شرایطی نظیر قرار گرفتن در اقلیت یا عدم تایید توسط دیگران و یا تردید در پذیرش توسط جامعه اجبارن سکوت کرده و یا جملاتی را به زبان بیاورن که در باطن با آن اعتقادی ندارن. این مسئله هم ثبوت خود را دریافته که خودسانسوری به جز کتمان حقیقت و توجه به منفعت فردی چیز دیگری نمیتواند باشد. در جامعه سنتی ما خودسانسوری به اشکال مختلف دیده می شود. به گونه مثال خودسانسوری یک ژورنالیست در بیان حقایق که نوی نگرانی از سنت‌های حاکم جامعه دارد که مبادا زیر تیغ بران آن قرار نگیرد و در مواردی با کتمان مسئله واقعیت موضوع را آشکارا نمی گوید. این فرد را ژورنالیست نه بلکه سازشگر رسانه‌ای می توان گفت. در میان خانواده ها هم خودسانسوری و پنهان کردن مسائل و موضوعات مشترک از دید سایر اعضای خانواده منجر به جار و جنجال های فامیلی شده و شیرازه آن را متضرر می سازد. خودسانسوری یک شاگرد، محصل، کارمند یک اداره و تا اولین فرد کشور هر کدام در جایگاه خود نه تنها مضر است بلکه باعث عقب مانی کشور می شود. برای از بین بردن خودسانسوری راهکارهای مختلفی از سوی آگاهان امور اجتماعی ارائه شده که تا کنون هیچ یک از آنها موفقیتی نداشته و تنها اتکا به قانون و قانون مداری از سوی افراد و صداقت در کار و احترام به حقوق دیگران و در انتها لبیک گفتن به صدای وجدان و ترک ترسهای مقطعی که فرد را وادار به خودسانسوری می کند. خودسانسوری عمل فردی و اما تأثیرات منفی آن جمعی و اجتماعی است. از این رو نباید آنقدر خودسانسور بود که رفته رفته حقایق را به باد فراموشی بسپاریم. خودسانسوری را مردم عوام نوعی کم غیرتی و بی وجدانی می دانند که عاقبت آن به گریز از اجتماع و گوشه‌گیری ختم می شود. و اما در مقابل ابراز حقایق در ملای عام و عدم نگرانی از عواقب آن را مردانگی و قهرمانی عنوان می کنند. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
می گویند اقدام به هر کار ایجاب مصلحت دارد و صلاح و مصلحت از دو حالت خالی نیست که ثابت شده مصلحت نیک به راه راست و مصلحت بد به کجراه می برد و این یک اصول است و در این زمین مصلحت نزدیکان و دوستان بیشتر از 70% به مفاد فرد محتاج به راهنمایی خواهد بود و به شرط آن که عامل کار در عملی صادقانه آن اقدام کند و در غیر آن مصلحت جایی را نمی گیرد و شیرازه کار از هم می پاشد. اگر دقت شود نصاحی و مصلحت والدین به فرزندان و آن هم فرزندان به اصطلاح بیراه و گمراه گاهی به ضرر آنها نبوده و ناشی از مهر و محبت پدری و مادری است که عملی کردن آن از الزامات است، به شرط آن که والدین خود در بیراه قرار نداشته باشند. در این هفته به سلسله گزینش از سایت ها حکایت پندآموزی از صفحه فیسبوک دوست خوب مجله فرهنگی آزادی شفیق سنا را با عنوان مصلحت زنا برگزیدیم که خیلی آموزنده است. با سپاس از ایشان این داستان را من برای شما شنونده ها می خوانم. دختر جوانی از مادرش خواست تا او را به فاحشگی یعنی زنا اجازه دهد. وا عجبا، مادر آگاه در صدد نصیحت دخترش برآمد، چرا که این خواسته از نظر اجتماعی امری ننگین و از نظر دینی نیز حرام بود و این کار چون این شخصی را هرچند که دارای زیبایی و ثروت باشد از جامعه ساقط می گرداند. اما دختر بر رأی خود پافشاری نمود. چه می پنداری؟ مادر با اصرار دخترش چه کار کند؟ بله، مادر با اصرار دخترش موافقت کرد، اما به چند شرط. اگر در این شرطهای مادر پیروز شد، پس اختیارش در دست خودش می باشد. شرط اول مادر این بود که از دخترش خواست صبحگاه در پیشروی قصر حاکم ایستاده شود و انگامی که حاکم از قصر خارج می شود و از پیشرویش می گذرد خود را بر زمین بیاندازد، گویا که بیهوش شده است، و سپس بنگرد که چه چیزی برایش رخ می دهد. دختر شرط مادر را پذیرفت تا ببیند چه می شود. او صبح روز بعد پیش روی قصر حاکم رفت و هنگامی که حاکم بیرون شد خود را به بیهوشی زد و به زمین انداخت. ناگهان حاکم به سویش شتافت و او را از زمین بلند کرد و همه با اهتمام زیاد دور برش جمع شدند. دختر جوان تظاهر کرد که به هوش آمده است و از حاکم سپاسگزاری نمود و شتابان از آنجا دور شد تا با مادرش خبر دهد که در امتحان اول پیروز شده است. و امتحان دوم چه باشد؟ مادرش به او گفت فردا هم باید به همان جا بروی و این نمایشت را به هنگام خروج حاکم که از پیشت می گذرد اجرا کنی. دختر چنین کرد، اما نتیجهش با نتیجه دیروزی فرق می کرد. این بار حاکم به سویش نرفت، بلکه وزیر رفت و او را از زمین بلند کرد و دور برش برخی از محافظان جمع شدند و حاکم اصلا به وی توجهی نکرد. دختر باز چنین وانمود کرد که به هوش آمده و از وزیر تشکر کرد و رفت تا واقعه امتحان دوم را به مادرش خبر دهد. باز از مادرش نسبت به امتحان سوم پرسید و جواب مادر همین بود که فردا هم باید به هنگام خروج حاکم چنین کنی. روز بعد هم دختر چنین کرد و هنگامی که خود را بر زمین انداخت فرمانده محافظان آمد و او را از راه کنار زد و رهایش نمود و به جز چند نفری هیچ کس نزدیک نیامدند و اینها هم زود او را ترک کردند. دختر به سوی مادر بازگشت و آنچه را پیش آمده بود با نوعی دلتنگی و حسرت بازگو نمود و از مادرش پرسید آیا امتحان به پایان رسیده است؟ مادر گفت نه دخترم، فردا هم از تو می خواهم که چنین کاری را دوباره انجام دهی و در آخر مرا از آنچه اتفاق می افتد با خبر کنی. این آخرین روز امتحان است. دختر چنان کرد که مادر گفته بود، اما این دفعه گریان به نزد مادر آمد که امتحان روز آخر برایش سخت شده بود، چرا که کسی به نزدیکش نیامده بود تا او را کمک کند، بلکه برخی او را مسخره کرده بودند و برخی دیگر بد گفته و ادهی با پاهایشان او را کنار زده بودند. در این لحظه مادر فهمیده و دخترش گفت عاقبت زنا همین است. در ابتدا همه از اشراف ثروتمندان پیشت می آیند، اما وقتی که چند روزی از آن گذشت همه از تو متنفر می شوند، بلکه تو را مسخره می کنند. کرامت از دست رفتت هرگز و تو باز نمی گردد. حتی پسترین مردم هم تو را به باد مسخره می گیرند. و وجودان هنوز هم می خواهی زنا کنی عزیزم؟ دختر جوان عقل و هوشش را باز یافت و از مادر فهمیدش سپاسگزاری کرد و گفت ممنونم مادرم به این درسی که به من دادی. به خدا قسم که هرگز زنا نخواهم کرد، گرچه آسمان و زمین بر سرم فرود آیند، چرا که زنا ذلت، پستی و حقارتی بیش نیست. فصل فصل سرد خزان و در پی آن زمستان یخبندان در حال رسیدن است. در این روزها امکان مصاب شدن مردم به امراض مختلف زمستانی با سرفه، زکام و ریزش، حتی انفلونزا نیز افزایش یافته و از این رو بازار دکتران و دوافروشان گرم است و در هر خانه یکی دوتا از سرما خوردگی و سرفه شکایت دارند و شیوع این امراض اگر در وقت و زمانش به آن پرداخته نشود با پیشرفت سری به دیگران نیز سرایت خواهد کرد. به سحر لیوال گوش می دهیم که چه تازه ها در مورد وقایه امراض فصلی در پایان خزان و آغاز زمستان دارد.
تغییرات فصول چهارگانه نه تنها برای حیات انسان ها بلکه برای حیات همه موجودات ضروری است. این تغییرات قطعاً با تأثیرات همراه است که این تأثیرات آمادگی ما را جهت مقابله با آن فراهم می کند. مزاج فصل خزان سرد و خشک است، ولی درتری و خشکی همانند بهار به اعتدال نیست، چون آفتاب تابستان هوا را کاملاً خشک نموده و اسباب تری در این فصل چندان آشکار نیست. در فصل خزان، به خصوص در خزانی که هوا متغیر است، باید حفظ صحه را با دقت رعایت نمود. نباید مواد غذایی خنک مصرف کرد. آب سرد زیاد نه تنها خورده نشود بلکه جانشویی با آن نیز توصیه نمی شود. آب سرد موجب ضعف حلق و تارهای صوتی شده و با توجه به شیوع زیاد بیماری های تنفسی فوقانی در این فصل بهتر است از نوشیدن آن پرهیز شود. در این فصل نباید در جای سرد خوابید که بدن در اثر سرما بلرزش درآید. شبها و صبحها سر را از سرما باید پوشاند و از قرار دادن سر در معرض مستقیم هوا در فصل خزان اجتناب کرد. سر خود را بپوشانید، زیرا سر بدون پوشش به خصوص در اوایل صبح که هوا سرد است موجب بسته شدن منفذهای پوستی می شود. بسته شدن این منافذ سبب می شود که بخارات دفع نشود و تجمع آنها در سر باعث بروز برخی بیماری ها از جمله نوع زکام و سرفه می گردد. در این فصل از انجام هر عمل مثل قی که موجب تحریک خلط ها می شود باید پرهیز نمود. قی در این فصل زمینه را برای بیماری های تبدار فراهم می کند. زیاده روی در مصرف میوه های فصل مضر بوده و باید در این کار از اعتدال کار گرفت. از میوه های مناسب این فصل می توان سیب و ناک را که در یخچال نباشد تناول کرد. اعراض نفسانی به ویژه غم و اندو در هر فصل مضر است، ولی در فصل خزان به خصوص برای افرادی که زمینه بیماری های سودایی دارند ضرر بیشتر دارد و باید تا حد امکان از این موارد پرهیز نمود. در این فصل بهتر از غذاهای با گرمی معتدل مصرف شود. از گوشت ها مرغ مفید است. خوردن شیرنی به اندازه معین فراموش نشود. در فصل زمستان آفتاب از سمت راست بقایت دور شده و لذا هوا سرد و با بارش باران زیاد هوا مرطوب است. با توجه به اینکه فصل زمستان تقریبا عکس تابستان است، تغذیه آن هم عکس تغذیه در تابستان می باشد. یعنی در زمستان غذایی باید میل شود که گرمی می بخشد و نباید از غذاهایی که با مواد غذایی ضعیف هستند استفاده کرد. غذای زمستانی باید دارای ارزش غذایی بیشتر باشد. به علت هوای سرد در زمستان بدن باید فعالیت زیادی داشته باشد و غذای زیاد به آن برسد. نان گندم زمستانی باید قوی تر و پرمغزتر از نان گندم تابستان باشد. همچنین گوشت ها و غذاهای سرخ شده و امثال آنها. در زمستان سبزی های همچون کرم و گلپی و لبلبو و شلغم استفاده شود. در فصل زمستان حرارت در بدن زیاد و قوی تر می باشد، لذا هضم غذا آسان تر است. پس مناسب است که غذا از نظر کمیت و مقدار زیادتر و غلیظ تر باشد. چون در فصل زمستان غلبه با برودت و رطوبت است، مناسب است که جمعی تدابیر مایل به گرمی و خشکی باشد تا تعادل برقرار گردد. جهت تدابیر جدی به خاطر مصاب نشدن به امراض رایج در زمستان، از خوردن شیریخ ها و ایسکریم، نوشابه و آب یخ و کولی و از غذاهای با طبیعت سرد مثل ماست و بادرنگ و غیره خیلی کم استفاده کنید. قبل از خروج از منزل کلاه بر سر بگذارید و دهان و بینی را بپوشانید. مهمترین علت سرماخوردگی گرم و سرد شدن ناگهانی بدن است و صرفا سردی هوا باعث آن نمی شود. بنابراین هوای صنف و اتاق خواب و سایر ساختمان ها را خیلی گرم نکنید. تا حتی اختلاف هوایان با بیرون زیاد نباشد. هنگام خروج از خانه حتما لباس گرم بپوشید و به یک بار از اتاق خارج نشوید. دستای خود را مرتب با آب و صابون بشویید و از تماس دستهای نشسته با دهان و بینی خودداری کنید. از افراد بیمار حداقل یک متر فاصله بگیرید و با آنها دست ندهید. و اگر خدا نخواسته مصاب به بیماری‌های زمستانی شدید، به این نکات توجه کنید. هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را بپوشانید. به مقدار کافی استراحت کنید و تا صحتیابی از حضور در اماکن پرجمعیت بپرهیزید و در صورت لزوم از ماسک هایی که در بازارها و دواخانه ها موجود است استفاده کنید. از دست دادن با افراد، روبوسی و بغلکشی با دیگران ولو دیدار بعد از مدت زیاد هم باشد خودداری کنید. تا زمان که علائم بیماری بر صحت غلبه نکرده است توصیه دکترتان عدول نکنید. خودسرانه و بدون مشوره دکتر آنتی بیوتیک ها را نخورید. اگر امراض با سرفه دارید، باید بدانید جلو سرفه کردن های خود را نگیرید. قید کردن سرفه باعث افزایشان می شود. می دانید که سرفه کردن میکانیزمی است که بدن از طریق آن خلطهای گلو را دفع می کند. وقتی سرفه دارید، نباید در جاهای عمومی به ویژه محافل، دفاتر، دعوت ها و سایر اماکن حاضر شوید. بنابراین در سرفه کردن نه تنها خودتان را اذیت می کنید، بلکه باعث آزار اطرافیانتان نیز می شوید. برای جلوگیری از سرفه های شبانه توجه داشته باشید که هوای اتاقتان به خصوص در زمستان مرطوب باشد. برعکس تصورات که موجودند، لیمو و مرچ سرفه و گلودردی را تحریک می کنند، چنین نیست. آب لیموی ترش را با مقدار عسل مخلوط کنید و با آن یک نوک انگشت مرچ سرخ اضافه کرده و قرط دهید. عسل یک لایحه محافظتی در گلو تشکیل می دهد و به همین دلیل بافت های التهابی را تسکین می دهد. و آب لیموی ترش نیز حاوی ویتامین سی و ضد عفونی کننده و ضد التهاب است. مرچ سرخ نیز باعث رسیدن خون بیشتر به ناحیه گلو می شود و به این ترتیب روند درمان سرعت می گیرد.
مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید. صلح نیاز بشر است و به خصوص در کشورهایی که عملا درگیر جنگ چون کشور ما افغانستانند. نقش جوانان در پروسه صلح نسبت به سایر اقشار جامعه برازنده است و امروزه بیشترین کسانی که در جنگهای روی یا روی در هر دو جانب دولت و مخالفین جان خود را از دست می دهند جوانانند. لذا صلح از همه مقدم نیاز جوان است. گزارشی از نمایشگاهی در باغ بابر کابل داریم با همین عنوان، نقش جوانان در پروسه صلح. همکارم الیاس سالی از این نمایشگاه گزارشی دارد که با هم می شنویم.
در کنار تلاش‌های دولت و برخی از نهادهای ملی و بین‌المللی، جوانان نیز گام‌هایی را برای آوردن صلح در افغانستان برداشته‌اند. معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان روز چهارشنبه با برگزاری نمایشگاه در ارتباط با نقش جوانان در پروسه صلح و دستاوردهای آنها در چند سال اخیر، تأمین صلح در افغانستان را مهمترین عنصر پیشرفت عنوان کرد. کمال سادات، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، حین دیدار از این نمایشگاه به رادیو آزادی گفت که آنها از راه‌های مختلف تلاش می‌ورزند تا پیام صلح را به مخالفین مسلح دولت برسانند.
دی اطلاعات و فرهنگ وزارت جوانان و چارو معینیت دی لوب لاتاری
معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ از راه ورزش، مقاله‌ها و با کار کردن با علما و بزرگان قومی و هر بخش دیگر تلاش می‌کند تا پیام صلح را به کسان برساند که در حال حاضر تفنگ به دست دارند، جنگ می کنند و پیام صلح به آنها نرسیده است.
این در حال است که حدود دو ماه قبل موافقتنامه صلح با حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار به امضا رسید. پس از امضای این موافقتنامه، شورای عالی صلح افغانستان گفت تلاش‌ها برای برقراری ارتباط با گروه طالبان نیز ادامه دارد. در عین حال شماری از جوانانی که از ولایات مختلف در این نمایشگاه اشتراک ورزیده‌اند و در زمینه تامین صلح تجربه دارند میگویند که برگزاری همچون نمایشگاه‌ها بسیار تاثیرگذار است. احمد پیمان و حسینه محسنی در این مورد میگویند:
برای مخالفین ما تصاویری داریم، گفتم ما از طریق رسانه‌ها این کارایی که کردیم تمامش هم پخش کردیم. در روز جوان اسلام ما یک محفل گرفتیم، این کارایی که کردیم تمامش در محفل ما نشان دادیم.
حداقلش برای کسایی که در دو گروه متضاد هستن ما برشان اینو آموزش میدادیم، چطور میتونن هم دیگر پذیری داشته باشن، چطور میتونن این کسایی که خلاف دولت هستن چطور میتونن اونا را دعوت بکنن به صلح.
در این نمایشگاه جوانان ولایت کابل، بلخ، تخار، سمنگان و بدخشان دستاوردهایشان را در بخش‌های صلح در بیش از 10 غرفه به نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه کتاب‌ها در مورد صلح، عکس‌های از جوانان در هنگام کار برای صلح، مقاله‌ها و دیگر چیزها به نمایش گذاشته شده بود. شبنم شیگان سائی و گلچهره بهین، دو جوان دیگری که از این نمایشگاه دیدن می‌کردند، نظریاتشان را با رادیو آزادی درباره این نمایشگاه در میان گذاشتند.
ما بسیار خوش هستیم که با تمام افراد و اشخاص که در اینجا هستند ما دید و وادید میکنیم از تمام ولایت هایی که آمدند در اینجا و همچنین برنامه ها میتونه که باعث تقویت صلح بگرده در اینجا میام.
یکی از علتی که مثلا ما آمدیم دیدن میکنم این است که ببینم کارکردهایی که جوان ها در راستای سال دارن چی چیزا بوده و چقدر میتونه این پیام ها ماندگار شد و برای مردم دیگه انتقال پیدا بکنه.
این بار نخست نیست که جوانان با راه اندازی نمایشگاه ها مخالفین مسلح دولت را به صلح تشویق می کنند، بلکه قبل از این نیز تعداد زیادی از جوانان با راه اندازی برنامه های متعدد و راهپیمایی ها از مخالفین مسلح حکومت خواستند که با پروسه صلح یک جا شوند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com